مدیر بخش خبری رادیو فردا، من سپیده بهکام هستم و با خبرهای این ساعت همراه شما خواهم بود. شمار قربانیان سقوط جرثقیل در مسجد الحرام به دست کم 107 کشته و 238 مجروح رسیده است. در مراسم بزرگداشت 14 سالگرد حملات 11 سپتامبر، 10,000 تن در محل تخریب برج‌های دوقلو در نیویورک گرد هم آمدند. و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید عده‌ای جان 80 میلیون نفر را به خطر میاندازند تا بگویند شجاع هستند. به گفته مقام‌های عربستان سعودی، شمار قربانیان سقوط جرثقیل در مسجد الحرام به دست کم 107 کشته و 238 مجروح رسیده است. رسانه‌های ایران گزارش دادند که یک زائر ایرانی در این سانحه کشته و 25 ایرانی نیز زخمی شدند. خالد الفیصل، امیر منطقه مکه، دستور تشکیل کمیته تحقیق در این باره را صادر کرده، اما مقام‌های محلی در اظهار نظر اولیه گفتند که وقوع طوفان و بارش شدید علت این سانحه بوده است. این سانحه در آستانه مراسم سالانه حج تمتع روی می‌دهد که قرار است حدود یک ماه دیگر برگزار شود. در مراسم بزرگداشت 14 سالگرد حملات 11 سپتامبر، 10,000 تن در محل تخریب برج‌های دوقلو در نیویورک گرد هم آمدند. در این مراسم زنگ‌های کلیساها به طور همزمان به صدا درآمد و اسامی حدود 3,000 قربانی این رویداد خوانده شد. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، نیز به اتفاق همسرش میشل در مراسمی در پایگاه نظامی فورت مید در مریلند شرکت کرد. همزمان مراسم بزرگداشتی نیز در پنتاگون با حضور اشتون کارتر، وزیر دفاع آمریکا، و سایر مقام‌های نظامی برگزار شد. علی اکبر صالحی که یک روز پس از سعید جلیلی در کمیسیون ویژه بررسی برجام در مجلس شرکت کرده بود، گفت ممکن است فرد شجاعی پیدا شود که برود قلب ریاکتور عراق را سر جایش بگذارد و با زن و بچه‌اش برود آنجا زندگی کند. اما مگر شجاعت به این مسائل است؟ می‌خواهند 80 میلیون نفر را به خاطر اینکه بگویند شجاع هستند به خطر بیندازند. سعید جلیلی یک روز پیشتر گفته بود که در توافق هسته‌ای وین از 100 حق مسلم ایران صرف نظر شده است. مجلس نمایندگان آمریکا روز گذشته در اقدامی نمادین طرح تأیید توافق هسته‌ای با ایران را با اکثریت آرا رد کرد. با توجه به رأی نیاوردن طرح کفایت مذاکرات در مجلس سنا، رأی منفی مجلس نمایندگان مانع از اجرای توافق هسته‌ای از سوی دولت اوباما نخواهد بود. از سوی دیگر به گزارش رویترز، حدود 24 نماینده دموکرات عضو مجلس نمایندگان نیز به صف مخالفان توافق هسته‌ای با ایران پیوستند. کنگره آمریکا تا 17 سپتامبر، 5 روز دیگر، فرصت دارد تا نظر خود را در مورد توافق هسته‌ای با ایران اعلام کند. وزارت دفاع آمریکا روز جمعه تایید کرد که داوید دروژن، عضو فرانسوی القاعده و کارشناس مواد انفجاری، در حملات هوایی 2 پیش در سوریه کشته شده است. وبسایت‌های وابسته به القاعده در هفته گذشته خبر کشته شدن این جوان فرانسوی را که از او به عنوان بمب‌ساز گروه خراسان یاد می‌شد تایید کرده بودند. پنتاگون پیش از این تنها تایید کرده بود که در حملات هوایی 8 ژوئیه در سوریه، محسن الفضلی، یکی از اعضای بلندپایه گروه خراسان، کشته شده است. در مراسم 17 جشن خانه سینمای ایران که شامگاه جمعه در تهران برگزار شد، فیلم چند متر مکعب عشق ساخته جمشید محمودی بیشترین جوایز این جشن را به خود اختصاص داد و به عنوان بهترین فیلم سال انتخاب شد. فیلم ماهی و گربه ساخته شهرام مکری و در دنیای تو ساعت چند است ساخته صفی یزدانیان هر کدام 3 جایزه را از آن خود کردند. خانه سینما تشکل صنفی دستاندرکاران سینمای ایران است و جشن سالانه آن در کنار جشنواره فیلم فجر از مهمترین جشنواره‌های سینمای ایران به شمار می‌رود. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. برای آگاهی از خبرهای بیشتر به وبسایت ما سر بزنید. آدرس وبسایت ما هست radiofarda.com.
Jean-Michel. سایت‌های خبری در ایران در چند سال اخیر گزارش‌های پخش کردند که نشون می‌داد خانواده یک مقتول در قبال گرفتن مبالغ قابل توجهی پول از قاتل یا مجرم او را بخشیدند و در اصطلاح گذشت کردند. در این بین گاهی هنرمندها و ورزشکارهای سرشناس هم در ایران سعی کردند که رضایت اولیای دم یا فرد شاکی را جلب کنند. از این گذشته برخی انجمن‌های خیریه هم این کار را به طور مداوم انجام می‌دهند و به هر دری می‌زنند تا از قصاص یا مجازات یک متهم با رضایت شاکی یا خانواده اون جلوگیری کنند. اما شما آیا فکر میکنید که گذشت و رضایت اولیای دم در ازای دریافت مبلغ پول میتونه برای جامعه مفید باشه؟ و اگر اینطوره این مبالغ باید به چه میزان مطالبه بشه؟ سلام، من بنیامین صدر مثل هفته های پیش با شما همراهم با یک مجله جامعه دیگه. در این برنامه نگاهی داریم به یک پرونده که مربوط هست به بخشش و گذشت خانواده یک مقتول از یک متهم و اساساً به اینکه آیا قوانین برای جلب رضایت شاکی مفید یا نه. پس با من و این برنامه همراه باشید. مینا حالا 3 ماه بود که فقط به یک چیز فکر میکرد، به یک 4 پایه چوبی که قرار بود از زیر پایش کشیده شود. اما هنوز امید داشت که شاید پولی که خانواده مقتول برای دادن رضایت و بخشش او طلب کرده بودند جور بشه و اون که تنها 27 سال سن داره از اعدام نجات پیدا بکنه. مینا تنها یک وسیله داشت که شاید فرشته نجاتش میشد. اتفاقی که سرانجام افتاد و یک هفته مانده به روز اعدام با تلاش و پیگیری هر روزه فرشته، یک فعال اجتماعی که در یک انجمن خیریه حمایت از زندانیان دیگه فعالیت میکنه از اعدام نجات پیدا کرد. فرشته یک فعال اجتماعی در تهران که از 3 سال پیش با دوستانش در یک انجمن کمک به زندانیان کم بضاعت که توانایی پرداخت دیه رو ندارند سعی میکنه تا با جلب نظر افراد سرشناس و متمول به زندانیان نیازمند کمک کنه. او در آخرین پرونده موفق شد مینای 27 ساله رو که متهم به قتل بود از اعدام نجات بده. درباره انگیزه خودش و دوستانش در جمع‌آوری پول برای کمک به زندانیان نیازمند و گرفتن رضایت خانواده‌های شاکی به سراغ اون رفتم و با اون گفتگو کردم.
آدمی که حکم اعدام رو امضا میکنه و یه نفر رو اعدام میکنه و میره نگاه میکنه، دیگه اون قبح کشتن براش میریزه. این یه مسئله یه که ما خیلی بهش فکر میکنیم که آدم ها نرن پای چوبه ایداد و کشته شدن یه نفر رو ببینن و دگمه رو بزنن، صندلی رو بکشن. بحث دیگه که وجود داره اینه که مقتول هر چقدر آدم بعداشه در حسیت عزیز یک خانواده بوده و اونها تعلم روحی دارن و ممکنه که مثلا یکی از بازوهای اقتصادیشون رو هم یه مثلا این قتل از دست داده باشن، نانآور خونهشون دیده باشه، حالا مادر باشه، پدر باشه، پسر بزرگ باشه، هر چیزی که باشه، با اینکه عزیز اون خونه بوده. این دیه‌ای که بریده میشه، حالا یا بیشتر یا کمتر، ممکنه که اون خانواده مقتول رو هم از یه بحران مالی نجات بده و هم از فاجعه انسانی. یه بخشش کشتنه، یه بخشش هم اینه که ممکنه که اینا با از این رفتن اهرم اقتصادیشون، بازوی مالی که بوده و الان کشته شده، نیاز دارن به این پول. یه عالمه از این آدم ها 165 میلیون 200 میلیون دیهشون که میگنن میتونن شرافتمندان زندگی بکنن از حالا به بعده. خودم به پس رفتم گفتم گفتم تو اینو بکشی برای من هیچ فرقی نمیکنه، ولی خب من نمیخوام تو بری تو مثلا با 18 سال سن بری مثلا یه آدم بکشی. خب بچه که الان تو 18 سالگی میره اعدام میکنه واقعا قصیل قلب میشه اگر که دچار عذاب وجدان نشه، در حالی که خودش بارها اینو گفته که من پدرم آدمش حریفی نبوده.
اما موضوع درخواست کردن مبلغ قابل توجهی پول از سوی شاکی یا خانواده مقتول برای دادن رضایت و گذشت منتقدانی هم داره. کسانی که معتقدند در برخی موارد پیشنهاد دریافت این مبالغ در واقع نوعی سوء استفاده است. افسانه شهروند یکی از منتقدان پرداخت مبالغ بالا در برابر جلب رضایت خانواده های شاکیه و میگه که این موضوع ممکنه اسباب سوء استفاده هم بشه.
چرا باید خانواده مقتول آزاد گذاشته بشه برای اینکه تعیین کنه اون هر مبلغی رو که میتونه، یعنی به اصطلاح هر چقدر که تیغشون میبره بخوان تعیین کنن که بگیرن در ازای بخشیدن قاتل؟ چرا هیچ میزان و حدی وجود نداره؟ چرا باید 400 میلیون حالا گذشته که مقتول آیا کسی بوده که واقعا تو اقتصاد خانوادهش نقشش باعث شده فشار زیادی مثلا به این خانواده آمده. این بی حساب و کتاب بودن هم شاید باعث بشه که حالا در آینده هم یک عده تو استفاده کنن از این موضوع.
در پاسخ به حرفای افسانه و منتقدانی مثل اون، فرشته میگه که در موارد خاص و برخلاف میل انجمنهای حمایتی یا خیریه و افراد خیر، چاره جز پرداخت این دیه نیست.
به طور کلی سعی میشه توی دیه‌های بالا این انجمن‌ها و NGO‌ها به وارد نشن. و وقتی که بحث رضایت گرفتن پیش میاد، مثلا ما میدیم رضایت میدیم ولی بعد از رضایت شما باید پول بدیم. خصوصی‌های قانونی داریم دیگه. از این طرف از خانواده‌های مقتول دارن کاسب میسازن که همه بشینن همدیگه رو بکشن و بیان مثلا چی میگم 500 میلیون تومان این وسط جمع بشه. بله، ما خودمون اصلا دوست نداریم که مثلا باد بکنیم دیه‌های 500 میلیون، دیه‌های 700 میلیون و سعی می‌کنیم خیلی کم بریم طرف اونها. خب یعنی که یک اتفاق ویژه‌ای بیفته، یک برنامه‌ای پیش بیاد که ببینیم که واقعا در این پیش داره. یک چیزی هم که هستش در آخره اینه که از 10 تا پرونده‌ای که به ما می‌سپارن ممکنه یکیش یا دو تاش دیه‌های خیلی سنگین داشته باشه، در این حالی که دیه‌های پایین دارن و خانواده‌ها هم تلاش می‌کنن و کمک می‌کنن. الان هر هفته زنهایی دارن مثلا توی زندان، مردهایی دارن توی زندان دارن میشن که 50 میلیون کم دارن، یعنی که اصلا 200 میلیون دیهش میجوری نمیشه.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا، خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
هر دوی مهمان‌های این برنامه از نوع خلأ قانونی که مربوط به جلب رضایت خانواده شاکی یا مقتول در ایران هست برای ما صحبت کردند و معتقدند که قانون اشکال‌هایی داره که خواه ناخواه موضوع مجازات عادلانه و از طرفی جلب رضایت شاکی یا خانواده مقتول رو تحت تأثیر قرار میده. میشنویم نظر افسانه رو که در این باره برای ما صحبت کرده.
هیچ تعادلی برقرار نیست، مخصوصا در مورد کسی که قتل مرتکب میشه. کسی که قاتله یا اون آدم اعدام میشه یا مثلا به این شکل پولی جمع میشه یا به هر شکل دیگه خانواده مقتول میان و گذشت میکنن و میبخشن. خب در دو سوی این ماجرا تعادلی برقرار نیست، نه اونی که اعدام میشه نه اونی که قاتل بوده به واسطه این جمع شدن پول بعد از چند سال از زندان آزاد بشه. یعنی مجازات کافی نیست برای کسی که به هر شکلی قتل انجام داده.
اما فرشته هم درباره برخی خلأهای قانونی نظر مشابه افسانه داره.
چند وقت پیش از یه قتل نوشته بودن که یه آقایی در اینکه بتونه برای دوست دخترش موبایل بخره رفته بوده توی یه خونه به هوای اینکه بنگاهیه و اومده خونه رو ببینه. در خونه رو جلوی بچه 5 سالش تیکه تیکه کرده بوده و 400,000 تومان پول برده بوده و اون بچه هم چاقو زده بوده و رفته بوده بیرون. نه اون بچه زنده میمونه و از طریق همسایه های این آقا رو میبینن و بچه تشخیص میده این مادرش رو کشته. این آقا 4 سال زندان بوده و الان اومده بیرون. مامان مثلا به من نمیخواد این آدمه بیاد بیرون و برش گریزان گرفته باشه. من دوستم ندارم اعدام بشه. من فکر میکنم که این آدم نیاز مثلا به یه مشاوره طولانی روانی داره. و چیز دیگه که وجود داره اینه که ما یه حفره قانونی داریم که همه چی دست خانواده شاکیه. اونا میتونن ببخشن یا نبخشن و جنبه عمومی جرم تا 10 سال بیشتر نیست که عموما هم تا 10 سال اینا نمیکشن. و حتی تا 10 سال هم که توی زندان هست بکشن آخه زندانای ما زندانای مفیدی نیست. یعنی ممکنه که من یه دعوا بزنم تو سر شوهرم، شوهرم بیفته بمیره و اتفاقا من خیلی آدم شریف بوده باشم و برم تو زندان با یه عالم آدم دیگه همه چی یاد بگیرم. این زندان آدمو تعذیب نمیکنه. اینها وقتی میان بیرون باید به جامعه تغییر شدنشون کار بشه. چه زندانای ما که کشیدن اتفاق میفته، تجاوز اتفاق میفته، آجاق مواد اتفاق میفته. به خاطر همین کلن توی این روند قضایی ما اشکالی وجود داره. اینه که من نمیتونم برم بگم من اینو میبخشم دیم نمیخوام ولی میخواستم 20 سال حبس بکشه، 15 سال زندان بشه یا اصلا 15 سال زندان نباشه، آدم درستی بشه.
از همراهی شما سپاسگزارم. من بنیامین صدر اینجا با شما خداحافظی میکنم. شما میتونید نظر و پیشنهاد خودتون رو با ایمیل society@sanradiofarda.com با من و این برنامه در میان بگذارید. خدا نگهدار.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو فردا.
موسیقی.